بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله معلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قرآن از اون جهت که سخن اصدق القائلین است و من اصدق من الله قیلا، وقتی بفرماید یهودی ها گفتند که دست خدا بسته است، این سخن حق است، حتما حرف چنین حرفی رو گفتند. گرچه یهودی ها منکرند که چنین سخنی را نداشتند، ولی از جهت که خداوند اصدق القائلین است معلوم می شود که این حرفی را اونا گفت. گفتن حرف یا به تصریح است یا به تلویح و التزام، یا به این است که صریحا میگویند دست خدا بسته است، یا مبنای دارن که لازمه مبنای اونها این است. اگر کسی قائل باشد به تفویض، یعنی خداوند جهان را آفرید و کار جهان را به فرشته ها رها کرد، چنین کسی قائل است به اینکه ید الله مغلول است. و اگر کسی قائل باشد به اینکه خداوند در روز شنبه از جهان فارغ شده است، کاری از این به بعد ندارد، یا در روز شنبه فقط کار نمی کند، باز بالاخره قائل است به چنین قولی. یا نه، گاهی به عنوان استهزا و مسخره معاذالله همچه حرفی را گفتند. وقتی که دیدن قرآن کریم از مردم قرض الحسنه طلب می کند، چون در چند جا قرآن آمده است که منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، اونها به عنوان تحکم و استهزای همچه حرفی را گفته باشند، که گفتن معاذالله معلوم می شود دست خدا بسته است. این سخن که خدا قرض الحسنه طلب می کند باعث شد اونا چون این معنا را درک نکرده اند، یا به صدر و ذیل و قبل و بعد این آیات توجه نکردن، خیال کردن که ذات اقدس اله نیازی به چیزی دارد. اولا قرض الحسنه این که خدا مسئلت می کند به معنای کمک مالی نیست. این قرض الحسنه مصطلح نیست. هر کار خیری را اهم از واجب و مستحب که انسان به دستور خدا انجام می دهد، این قرض الحسنه است. نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است و مانند. تعبیر خداوند این است که کاری را که شما انجام بدید پیش خدا محفوظ است، مثل این که به او قرض دادید او بر می گرداند. البته یه مصداق روشنی برای قرض الحسنه همه این کمک مالی است، یعنی کسی مالی را به دیگری وام بدهد، اینو میگن قرض الحسنه. ولی منظور از قرض الحسنه در آیات خصوص این مسئله مالی نیست، بلکه تمام خیرات است. و برای اینکه چنین توهمی پیش نیاید، هر جا قرآن کریم سخن از قرض الحسنه را مطرح میکند، یا قبل از او یا بعد از او یا همراه او، کلماتی از خداوند در کنار اون قول مطرح است که ثابت میکند این قرض الحسنه خواستن خدا روی نیاز نیست، بلکه در عین بی‌نیازی مسئلت کرده است. نه تنها در اون سوره های مسبحات ست و مانند آن خداوند می فرماید که قرض الحسنه بدید، در اول سوره از تسبیح خدا سخن به میون می آورد، بلکه در همون سوره مبارکه بقره آیه 245 که می فرماید من الذی یقرض الله قرضا حسنا، در همون آیه جمله هایی است که این توهم را برطرف می کند. برای اینکه در صدر اون آیه فرمود من الذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد در زیرش فرمود فیضاعفه له اضعافا، پس معلوم شد خداوند غنیست و داراست که چندین برابر پاداش میده. بعد فرمود والله یقبض بیبسط، تمام قبض و بسط به دست اوست و الیه ترجعون. پس اگر در یک جایی سخن از قرض الحسنه به میان آمد، قبل از او یا بعد از او یا همراه او، آیاتی که دلالت کند بر اینکه خدا قدیر است و کل قبض و بسط به عهده و اختیار او سکه میکنه. چون که در همین سوره، در همون سوره مبارکه بقره، در اوائل اون سوره تسبیح خدا و سبحان بودن خدا به زبان فرشته ها شرح شده است، زیرا در آیه 32 همون سوره مبارکه بقره این بود که فرشتگان گفتن قال سبحانک، یعنی تو منزه از هر نقص و عیبی، لا علم لنا الا ما علمتنا. همونطوری که در سوره حدید یا سوره تقابان که از غرض الحسنه سخن به میون میآید، اولش این است سبح لله ما فی السماوات، یسبح لله ما فی السماوات، مانند آن که سوره با تسبیح شروع میشود تا معلوم بشود خداوند از هر حاجت و نقص و عیب منزه است، تا از این غرض الحسنه خواستن خدا کسی سوء استفاده نکند. در سوره مبارکه بقره این چنین است. به هر تقدیر وقتی یهودی که عارف مکتب قرآن نیست ببیند خدا غرض الحسنه میخواهد، ممکن است رو استهزا بگوید که معلوم میشود خدا ندارد که غرض الحسنه طلب کرده است. این یه وجه. البته منتها در مقام ظهور فرق میکند. همون وقتی را که خداوند از انسان غرض الحسنه گرفت، همون وقت جاش پر میکند. مثل این که تو همون روایات هم هست که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، مثل این که انسان از این رود روان یک ظرف آب بردارد که همین که برداشت فوراً جاش پر میشود، نه این که بعدها جاش پر میشود. یه وقت انسان یه سنگی را از یه بیابانی بر میدارد، این جاش خالیست تا بعدها یه سنگی بغلتد اونجا را خلق را پر کند. یه وقت هست نه، از یه رودخانه روان یا از دریای انسان یک ظرف آب برمی‌دارد، اون جاش که خالی نمی‌ماند فوراً پر می‌شود. اون چرا که انسان در راه خدا می‌دهد فوراً پر می‌شود، منتها بعداً برای آدم ظهور می‌کند، نه اینکه بعداً خدا جزا بدهد. تعبیر دوم آن است که اینها وقتی فقر مسلمین را دیدند و غنای خود را مشاهده کردند، تحکماً و استهزاءً گفتند اگر اینها بندگان خدا هستند، خدا معلوم می‌شود ندارد که اینها را تأمین کند، اگر می‌داشت خب تأمین می‌کرد. این وجه دوم که این وجوه چندگانه را فخر رازی در تفسیرش نقل می‌کرد. وجه سوم آن است که یهودی‌ها وضع مالشون بسیار خوب، بعد از ظهور و پیروزی اسلام اینها وضعشون بسیار تنزل کرده است. از اون به بعد چنین حرفی را گفتند که خدا دستش بسته است، معاذ الله، که ما نمی‌دهد، اگه دستش باز بود ما می‌داد، یا لازمه حرفشون این بود. وجه چهارم این ساخته خود فخر رازی است. فخر رازی از اون جهت که تفکر کلامی دارد و حرف حکما را درست درک نکرده است که حکما در باره قدرت چه میگوین، این گفت است که ممکن است که در بین یهودیا کسانی بودند که تفکر اینچنی داشتند که خداوند فاعل موجب است نه فاعل مختار. اگر فاعل موجب است پس به اضطرار کار میکند نه به اختیار، دستش بسته است. ولی متکلمین چون قائلند به اینکه خدا فاعل مختار است، هر وقت خواست کار میکند، هر وقت نخواست کار بکند نمیکند، پس دستش باز است. در بین یهودیا چنین فکری هم نبود، چه اینکه حکیمی هم که خدا را قادر میداند و میگوید قدرت معنای مشیت الفعل و ترک است، اونجا اراده را در متن قدرت عکس میکند. البته اگر یک ملحدی پیدا شد که مبدع را منکر بود، او اصلا در باره الله سخنی ندارد، او فقط طبیعت را مبدع قرار میداد. همه کارهای خدا بر اساس حکمت و عدل است، اما یعنی خود این کار منظم است، نه اینکه این کار متن قانون است که هر قانونی از این کار گرفته میشود، نه اینکه قبلا یه قانونی هست تدوین شده و خداوند کار خود را برابر اون قانون انجام میداد، بلکه اینکه اون قانون بالاخره معدوم که نیست، موجود است. اگر موجود است واجب که نیست، چون دوتا واجب که در جهان نیست، یقینا ممکن است. اگر اون قانون هست و ممکن است، محصول فکر بندگان اوست. بنابراین نمیتوان گفت خداوند کارش را برابر یک قانون انجام میده، بلکه کار او متن قانون است. توجیه پنجم آن است که اونهایی که گفتن خداوند ما را عذاب نمی کند مگر همون چند روزی که نیاکان ما گوسال پرست بودن، لازمه حرف اونها این است که دست خدا بسته است. خب به چه دلیل شما را خدا عذاب نمی کند با توهکاری هایی که شما دارید؟ البته این وجوه پنجگانی است که فخر رازی در تفسیرش به عنوان این که سخن خدا حق است گرچه یهودیان نمی پذیرند ذکر می کند. مطلب بعدی آن است که خداوند در جواب فرمود قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، اونها دست بستن، دست اونها بسته است. اولا این یدی که اینجا گفته شد، ید الله مغلوله، باید معنایی برای او ذکر بشود که این دو جمله بعد با او هماهنگ باشد، یکی هم قلت ایدیهم با او هماهنگ باشد، یکی هم بل یداه مبسوطتان هماهنگ باشد. اما اون قلت ایدیهم، اگر چنونچه کسی بگوید خدا قادر است، اینها قادر نیستند، به ید معنی قدرت بگیرد، این درست است. خب این دیگه اختصاصی به یهودیان ندارد، همه ما سوى الله مغلول الید، خدا قادر است، به دیگران قادر نیست. و با اون جمله بل یداه مبسوطتان هماهنگ نیست که در اون بل یداه مبسوطتان دارد ينفق کیف یشاء، معلوم می شود این بست رزق و هم جود و امثال ذلک مراد است. قهرن اون ید الله ناظر به مسئله رزق و جود و افاضه و سخا و امثال ذلک است. این قلت ایدیهم هم ناظر به بخل و امساک و تقتیر و حرص و آز یهودیان است. اون یده و مبسوطتان هم باز ناظر به سعه جود و سعه رزق و سعه افاضه اوست، به قرینه ينفق کیف یشاء. بنابراین این یهودی است که آزمند است و ممسک است و بخیل، و خداوند جودش نامحدود است و هر کرا بخواهد عطا میکند و هر کرا نخواهد کم میدهد یا نمیدهد. اونجا که کم داد یا نداد، اون منع او هم جود است. از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که منظور از جواد چیست، جود یعنی چی؟ فرمود جود در غیر خدا این است که انسان واجبها را انجام بدهد و از انجام واجب غفلت نکند، حقوق واجب را به پردازد به مانند. ولی در باره ذات اقدس اله اگر سوال کردید، هول جواد و ان اعطا و هول جواد و ان منع، او اگر ببخشد بخششش جود است و اگر نبخشید نبخشیدن او این جود است. چون جود افادت و ما ینبغی کما ینبغی لال غرز و لال عوض است. اونجا که دادن جفاست و مصلحت نیست، ندادن جود است. شما اگر یک کالای گرانبهایی رو به دست کودکی بدید که به زیان خود او و به زیان صاحب کالاست، این که جود نیست. تیغ دادن در کف زنگی مست جود نیست. فمود فهول جواد و ان اعطا و هول جواد و ان منع، من هم جود است. چون جود نه است، چون جود صفت فعل است، نه به معنای قدرت بر جود. میشه قدرت بر جود، قدرت بر جود در هر دو حال هست، اما جود که صفت فعل است و جواد که بالفعل موصوف به این وصف فعلی است، افاده میکند ما ینبغی را کما ینبغی. برای بعضی ها حد وسط عطا کردن جود است و حد زیاد دادن اسراف است. لذا فرمود ان من عبادی من لا یسلحه الا الفقر لو اغنیته لهلک. معنای فقرم بی چیزی نیست، کم چیزی است، وگرنه ذات اقدس الله هیچ کسی را بی روزی نگذاشت. ممکن است غاصبی ظالمانه رزق کسی را غصب بکند، ولی خدا برای هر کسی روزی معین کرده است. منتها رزق یه وقتی وسیع است، یه وقتی ضیق، یه وقتی مبسوط است، یه وقتی مقدور. یبسط الله رزق لمن یشاء و یقدر. ولی در هر دو حال مصلحت انسان همان است که خدا به او داده است. بله، چون اگر چون چه مثل جلوی خطر را گرفتن، در حقیقت این یه لازم مثبتی دارد که اون لازم مثبت را میگویند جود. مثل اینکه اگر یک کودکی بخواهد به سرعت از خیابانی که پر ترافیک است بگذرد، کسی نگذارد او از این خیابان عبور کند، این نگذاشتن جود است، برای اینکه حفظ سلامت است، حیات او را حفظ کرده است. این نگذاشتن یه لازمه مثبتی دارد که اون لازمه مثبت جود است. میگن من او را نجات دادم، من او را حفظ کردم. نجات دادن جود است، حفظ کردن جود است، گرچه با نگذاشتن حاصل شده است. این نگذاشتن یک کار عدمی است به حسب ظاهر، اما آثار مثبتش حفظ حیات و سلامت این کودک است. این که ذات اقدس اله طبق اون حدیث قدسی فرمود ان من عبادی من لا یسله الا الفقر لو اغنیته لهلک، برای آن است که هلاکت یه امر منفی است، حفظ حیات امر مثبت است و جود. خداوند اگر به کسی نداد برابر حکمت است و اگر به کسی داد برابر حکمت است و می آزماید. لذا هوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منع. عادل در وصف فعل در خداست که هرچه که می دهد عادلان است، به کسی ظلم نمی کند، اما جود فوق عدل است. بعضی ها عادل هم و بخشنده نیستن، مقدار واجب را انجام بدن. کسی که مالی ندارد تا خمس یا زکات بدهد ولی واجبها را انجام میدهد و مستحبات را انجام میدهد، از محرمات میپرهیزد، این عادل است. اما صفه گسترده ای ندارد، جودی ندارد، برای اون واجب هم نیست. و اما بعضی ها ممکن است جود داشته باشند و عدل نداشته باشند، یعنی اهل سخا باشند و در از بعضی از گناهات پرهیزی نداشته باشند. لکن ذات اقدس اله هم عدل دارد که تمام کارها را بر اساس اون عدل انجام میدهد، بلکه عدل کار امت عدل است. و هم جود و سخا دارد که افاده ما ینبغی کما ینبغی لال عوزن و لال قرزن هست. بنابراین منظور از این ید میشود نعمت و رزق و مانند اون جود، فیض و نظائران که یداهو مبسوطتان است. مطلب بعدی آن است که یدی که در قرآن کریم برای خدا ثابت شده است، یا یدینی که ثابت شده است، یا ایدی که ثابت شده است، به چه معنا؟ هم مفرد ثابت شد، هم تثنیه، هم جمع. مفرد ثابت شده است مثل ید الله فوق ایدیه، تثنیه ثابت شده است مثل بل یدهو مبسوطتان در اینجا، جمع ثابت شده است ایدینا که در سوره بارکه یاسین است. خب در خلقت آدم سلام الله علیه فرمود خلقتو به یدی، در باره انعام و امثال زاله فرمود ایدینا. به هر تقدیر هم مفرد هم تثنیه هم جمع به خدا اسناد داده شد. منظور از این ید چیست؟ عده‌ای که مجسمه هستند و همه این ظاهر قرآن معاذ الله بسنده میکنن، میگن خدا دارای ید است و عضو و جارحه دارد، برای اینکه خداوند هم ید را برای خود اثبات کرد و هم دلیل ربوبیت خود را و ابطال ربوبیت بودها را این ذکر کرد که بودها مگر دست دارن، مگر پا دارن؟ الهام ارجلون یمشونه بها، الهام ایدن یبتشونه بها. معلوم میشه خدا آن است که دست و پا داشته باشد و برای خودش هم که ثابت کرده است معاذ الله. این مجسمه که قائلن به این که معاذ الله الله جسم است، اونا هم از همین آیات استفاده کردن. اگر نبودن اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و این براهین قوی توحیدی، خیلی ها به دام تکسیم می افتادن. اونها به همین ظاهر اکتفا کردن و اون الهام ارجلون یمشونه بها، الهام ایدین یبتشونه بها هم برای اینها یه رهزنی بود، با اینکه اون یه راهگشای خوبی است. دوم تأویل اهل سلف بود که اونها میگن از یه طرف خداوند ید برای خود ثابت کرد، ید و یدان و ایدی، از طرفی دلیل عقل میگوید که ید به معنای جارحه برای خدا مستحیل است، چون او منزه از جسم است. چون دلیل عقلی آن است و دلیل نقلی آن و ما توان جمع را نداریم، علمش رو به خدا واگذار میکنیم، ما فقط قرآن میخوانیم. این هم گروه دوم که تفویض علم است به حق تعالی. تفویض علم مال مراحل نهایی است، نه مال مراحل ابتدایی. انسان تا اونجا که میتواند باید به دنبال پیغمبرش صلی الله علیه و سلم بگوید و برود که رب زدنی علمو، تا اونجا که ممکن است. اگر خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد فرمود قول رب زدنی علما، بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این دعا را میگفت و میخوند، به خداوند به ما هم امر کرد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به این آیه سوره مبارکه احزاب هم اطلاق دارد، یعنی در جمیع شؤون به پیغمبر تأسی کنید الا ما خرج به دلیل، یکی از این بهترین راه های تأسی آن است که ما تا زنده ایم بر اساس اطلب العلم من المهد الاله بگویم رب زدنی علما. یعنی منطق ما این باشد، نه فقط تو دعاهای قنوت نماز بخوانیم، نه اقرأوا، این قول در مقابل فعل نیست. شما میبینید وقتی که مکتبی را میخوان توجیه کنید، میگید این مکتب رو مطلب را میگوید، نه یعنی حرفشو میزند.
یعنی قانونش این است، اخلاقش این است، حقوقش این است، عمل پیروانش این است. وقتی کسی یک عقیده‌ای دارد، برابر اون عقیده متخلق است، به دنبال اون خلق عمل میکند، میگوین حرفش این است. حرفش این است یعنی مکتب او این است. این قول رب زدنی علما نه یعنی فقط تو قنوت ها بگو رب زدنی علما، یعنی به دنبال مزید علم حرکت کن. خب چنین چیزی هم اسوه است برای ما که ما هم تا اونجا که زنده ایم باید به دنبال علم حرکت کنیم. اهل سنت از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات و مسلمین نقل کرد که فرمود روزی که من در اون روز مطلب تازه نفهمم برای من مبارک نیست. لا بورک لی یوم طلعت فیه الشمس ولم ازدد فیه من العلم شیئا. اونا در اون عالم هر که نور واحدن، هر چه باید برای موجود انسانی و خلیفت الله میسر باشد میسر است، اما در قوس صعود که اون کثرت ظهور می کند هر لحظه برای اینها یه علم جدیدی است. فرمود اون روزی که من چیز نفهمم برای من مبارک نیست. دیگه برای او کشف از اون به اون لحاظ است دیگر، برای اینکه من این مطلب برای من یقینی است، اما بالاتر از او را من از ذات اقدس اله مسئلت می کنم، چون علوم که به اسمای الهی برگردد نامتناهی است دیگر. ولی قیام پرده قیامت اگر کنار برود برای من بی تفاوت است. اینم ارشاد به نفی موضوع است، نه که الان برای من پرده ای هست ولی پشت پرده را من به صورت یقین می بینم، چون اگه واقعا پرده ای باشد کشف غطا بشود ازدیاد یقین را به همراه دارد. این که فهمو لو کشف القطاع مزدت و یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من پرده نیست، نه که واقعا پرده ای هست ولی پرده کنار برود به یقینم افزوده نمی شود. خب تعویل چهارم تعویل اهل کلام است، چون ها ید را به معنای قدرت، معنای نعمت، معنای ملک، معنای عنایت به کمک آیات تفسیری ذکر کردن، این هم قابل قبول است. البته تعویل پنجم تعویل ابوالحسن اشعری است که سر سلسله مکتب همین فخر رازی و امثال نازل است. این رو جمود و تهجری که داشت گفت چون ید در قرآن در مقابل قدرت است، خدا همونطوری که برای خود قدرت ثابت کرده است ید هم ثابت کرده است، و در باره ید هم این چنین فرمود که من آدم را با دو دستم خلق کردم، به شیطان فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، معلوم شود ید صفتی است در مقابل قدرت و قدیم است و کاری که از این صفت قدیم نشد، لذا انسان مکرم است و آدم صفوت الله است، چون خداوند درباره آدم فرمود خلق تو به یدی. این تعبیر هم ناتمام است، برای که همه اینها به قدرت برمیگرده. خب انعام را هم خدا با ایدی خود خلق کرد، همه چیز را خدا با قدرت می آفریند. بنابراین اگر در سوره مبارکه یاسین فرمود خیلی از اینها را ما با ایدیمون خلق کردیم، بس اینا هم باید صفی باشند و مکرم. چه برداشتی؟ بهترین راه همان است که ید به معنای نعمت است، به دلیل همین مصادیق زیادی دارد. البته جامش که از همه اون معنای کنایه عضو و نجاره گرفته شد، جامش آن است و مصداقش گاهی بر قدرت، گاهی بر نعمت، گاهی بر ملک، گاهی بر عنایت و مانند اون تطبیق می شود. اما این که فرمود ولی یزیدن کثیرا منهم، این البته مطلب دیگری است. و دو سه روایت تبرکن ذیل این آیه ید الله مغلوله در کتاب شریف تفسیر نور الصغرای مراجعه فرمایید، جلد اول صفحه 649، اونجا حدیثی را از امام رضا سلام الله علیه با سلیمان مرغزی ذکر میکنند که در مسئله بداست، اونجا حضرت فرمود به این که بدا حق است، ثم التفت الى سلیمان فقال احسب و کذاهیت الیهود فی هذا الباب. او متکلم بود، تفکر کلامی داشت نه تفکر حکمی. حضرت او من فکر میکنم که مانند یهودی ها داری میاندیشی، اونا خیال کردن که ید الله مغلوله، تو هم همون حرف میزنی. قال اعوذ بالله من ذلک. سلیمان مرزی به حضرت عرض کرد که من پناه میبرم به خدا که شبیه یهودی ها فکر بکنم. مگه یهودی ها چی گفتن؟ حضرت همود که قالت الیهود ید الله مغلوله یعنون ان الله قد فرق من الامر فلیس یهدی تو شیئا، فقال عز و جل قلت ایدیهم و لوئلی و ما قالو. البته ممکن است مورد آیه در جریان مسائل مالی باشد، ولی اطلاق آیه محفوظ است. لذا اگر به روایت عمل کردیم، معناش این نیست که آیه ناظر به خصوص مسئله بداست یا خصوص مسئله نصف است. روایت دوم که از وجود مبارک امام صادق هست و مرحوم صدوق در توحید نقل میکند، فرمود به این که منظورشون منظور خدا از دست ظاهری نیست. یهودی ها این حرف نزدن، لیکن اونها گفتن به این که خدا از کار فارغ شد، کم و زیادی دیگه در کار او نیست. این همون تفریق. روایت سوم هم که باز از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست، حضرت فرمود که منظور این بل یده و مفسدان دست ظاهری نیست، بلکه دست ظاهری بود که خدا مخلوق بود و این سخن مجسمه درسته است، درست در میاد. روایت دیگری از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند که فرمود انا ید الله المبسوطه على عباده بالمرحمه والمغفره، چون ید صفت فعل است این مقدمه و فعل خدا خارج از ذات است و ممکن است این دو مقدمه. هر ممکنی بالاخره مظهر دارد و مظهری هست، این همه یه نتیجه وجود مبارک است. این فرمود من ید الله مبسوطه ام، این هیچ محدودی هم ندارد، برای اینکه ید که خارج از ذات است میشود مخلوق. وقتی مخلوق شد چه کسی بهتر از علی صلوات الله و سلامه الحمدلله رب العالمین.